اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم قدیر مشرف برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. روزا اوتنبایوفا نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که اختلاف نظر گسترده با طالبان هنوز هم پا بر جا بوده و تعامل با این گروه مسیر مثبتی را تعیین نمیکند. خانم اوتنبایوفا روز سه شنبه در نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان افزود که در جریان ملاقات با مقامات طالبان در مورد اختلاف نظرها به شمول حقوق زنان و دختران و نیاز بر تشکیل حکومت همشمول بحث کرده است. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
روزا اوتنبایوفا گفت که استراتژی تعامل یوناما به گونه چشمگیر به دلیل صدور بیش از 50 فرمان طالبان به هدف حذف زنان از زندگی عامه و آموزش تضعیف شده است. پالیسی هایی که به گفته وی زنان را محروم می سازد و برای جامعه جهانی قابل پذیرش نیست. با آن هم این مقام ملل متحد گفت که یوناما بر ادامه تعامل با طالبان و مذاکره با آنان تاکید می کند. اما افزود که گفتمان با طالبان به معنای رسمیت نبوده و تعامل با آنان به معنای پذیرش پالیسی های این گروه نیست، بلکه به گفته وی تلاش برای تغییر این پالیسی ها است. اوتنبایوفا خواستار یک استراتژی دوباره ارزیابی شده ی تعامل با طالبان شد. گفت که این استراتژی باید نخست از همه از آن کند که طالبان مسئولیت رفاه افغانان به ویژه زنان را بر عهده بگیرند و این استراتژی باید در برگیرنده مکانیزم نیز باشد که به نگرانی های مقامات حاکم افغانستان پاسخ ارائه کند و همچنان مذاکرات بین الافغانی در آن شامل باشد. او تأکید کرد که دروازه های مذاکره با طالبان نباید مسدود شود.
ایالات متحده و متحدین آن روز سه شنبه 26 سپتامبر از مقامات حکومت طالبان خواستند تا به حقوق زنان و دختران احترام بگذارند. در نشست توجیهی نیویورک به اعضای شورای امنیت درباره تداوم جلوگیری از مشارکت زنان در جامعه افغانستان توسط طالبان گزارش داده شد. رابرت وود نماینده جایگزین ایالات متحده در امور ویژه سیاسی در سازمان ملل متحد گفت که طالبان تصمیم گرفتند تا احکام متعددی را برای جلوگیری از حضور و مشارکت کامل زنان در جامعه افغانستان تحمیل کنند.
این محدودیت ها کاملا غیر قابل دفاع و توجیه می باشد. اکثر کشورهای مسلمان علیه این تصامیم طالبان صدا بلند کرده و ایالات متحده در این امر با این کشورها هم صدا می شود. از طالبان می خواهیم تا تعزیرات وضع شده را برطرف کرده و بر زنان و دختران اجازه دهند تا به تحصیل دستیابی حاصل کنند، کاری که زنان را قادر می سازد مشارکت کامل برابر و معنیدار خود را در جامعه داشته باشند.
باربارا وودوارد سفیر بریتانیا به اعضای شورای امنیت گفت که طالبان بایست از هزینه و پیامد پالیسی هایشان با خبر و شفاف باشند.
جامعه جهانی باید در پیامهای خود و طالبان متحد بماند. ما انتظارات خود را در قطعنامه های مکرر شورا در مورد دسترسی بشر دوستانه، قطع روابط با تروریست ها، احترام به حقوق بشر و حکومت فراگیر بیان کردیم. بر رسم شناختن حکومت طالبان نباید روی میز باشد. تسهیل تعذیرات نباید صورت گیرد.
دیپلمات های شرکت کننده در این نشست در مورد افغانستان همچنان هشدار دادند که این کشور تا رسیدن حمایت بین المللی در زمستان پیشرو با یک بحران اقتصادی و یک فاجعه انسانی مواجه می باشد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شوید. چند روز پس از تمجید علنی قانونگذاران کانادایی در پارلمان این کشور از یک سرباز سابق نازی های آلمان در جریان جنگ جهانی دوم، انتونی روتا رئیس مجلس نمایندگان کانادا روز سه شنبه اعلام کرد که استعفا می دهد. با گزارش رویترز، آقای روتا به قانونگذاران کانادایی گفته است که با دعوت از یاروسلاو هونکای 98 ساله برای شرکت در جلسه در مجلس نمایندگان که جمعه گذشته به احترام ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین برگزار شد اشتباه کرده است. قانونگذاران کانادایی در جلسه پارلمان از او به عنوان این که با روس‌ها جنگیده است تمجید علنی کردند و دوبار در جلسه پارلمان به احترام او ایستادند. اما پس از این که فاش شد هونکا در یکی از واحدهای نظامی اردوی هیتلر در طول جنگ جهانی دوم جنگیده است، جایگاه روتا به عنوان رئیس مجلس به سرعت متزلزل شد. روسیه نیز این رویداد را شوک‌آور خواند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه 26 سپتامبر گفت که تظاهرات بر روسیه ناکافی بوده و کیف برای اقدامات جدید علیه مسکو آمادگی می‌گیرد. آقای زلنسکی افزود از آنجایی که تهاجم روسیه ادامه دارد، زیان‌های وارده بر روسیه بایست احساس شود. رئیس جمهور اوکراین سربازان روسی را توریست عنوان کرده گفت که هر روز روس‌ها شهرک‌ها و قریه‌های اوکراین را با راکت‌ها هدف قرار داده و ده‌ها درون و انواع مختلف میزایل‌های روسی به گفته آقای زلنسکی هر شب در آسمان اوکراین خنثی و تخریب می‌شود. مسکو در واکنش به این اظهارات زلنسکی تا زمان تهیه این خبر ابراز نظر نکرده است. پس از آن که آذربایجان هفته گذشته طی یک عملیات تعرضی کنترل قره‌باغ را در دست گرفت، هزاران ارمنی ساکن این منطقه کوهستانی به ارمنستان پناهنده شدند. ارمنستان روز سه‌شنبه 26 سپتامبر گفت که از زمان ورود اولین گروه پناهندگان به روز یکشنبه بیش از 13,000 پناهجو از قره‌باغ فرار کردند. آذربایجان روز سه‌شنبه در یک عملیات سری کنترل مناطق کوهستانی را از نزد ارمنی‌ها به دست گرفت. به تعقیب آن، جدایی طلبان ارمنی روز چهارشنبه 20 سپتامبر به میانجیگری نیروهای حافظ صلح روسیه به آتش بس و گذاشتن سلاح‌هایشان به زمین توافق کردند. و باسم سبا، معاون وزیر خارجه سوریه، بار دیگر بر حق مشروع کشورش بدون در نظر داشت این که چقدر طول می‌کشد برای احیای مجدد تمام منطقه گولان اشغالی سوریه بر اساس توافق 4 جون 1967 میلادی تاکید کرد. این دیپلمات سوری که روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت می‌کرد، تأکید ورزید که سوریه از حق مشروع خود برای دفاع از خاک و مردمش از تمام ابزار لازم استفاده می‌کند تا این اطمینان حاصل شود که مقامات به گفته وی اشغالگر اسرائیل در برابر تمام جنایاتشان بدون معافیت از مجازات پاسخگو قرار گیرند. خانم سبا افزود که اشغال سرزمین‌های عرب توسط اسرائیل ادامه داشته و ایالات متحده و ترکیه را به نقض حاکمیت، وحدت و تمامیت ارضی سوریه متهم کرده بر ادامه حضور نظامی به گفته و غیر قانونی آنها در خاک سوریه و حمایت از شبه نظامیان جدایی طلب سازمان‌های تروریستی تاکید ورزید. ایالات متحده و ترکیه تاکنون به این اظهارات ابراز نظر نکردند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تازه ترین پیشرفت های علم طب، معرفی اصلی ترین ابزار و روش های درمانی، مصاحبه با مشهور ترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی های صحی و جستجوی رای حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بو علی سینا، نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش‌های این ساعت. نامزدهای جمهوری خواه ریاست جمهوری روز چهارشنبه در کتابخانه رونالد ریگن، رئیس جمهور فقید ایالات متحده، در ایالت کالیفرنیا در دومین مناظره خود به رقابت خواهند پرداخت. این مناظره دیدگاه ریگن، رئیس جمهور سابق را که هنوز با عنوان یک الگوی محافظه‌کار برای حزبش به کار گرفته می شود، پررنگ می سازد. گزارش کارولین پرسوتی، خبرنگار صدای آمریکا، را از من سحر عظیمی بشنوید. در اینجا جایی که برای بسیاری از جمهوری خواهان مکان مقدس است، نامزدهای برتر ریاست جمهوری جمهوری خواهان برای دومین بار با هم روبرو خواهند شد. این کتابخانه رونالد ریگن 40مین رئیس جمهور ایالات متحده است که نمادی برای جمهوری خواهان محافظه کار است. او زندگی خود را در انظار عمومی به عنوان یک بازیگر و لیبرال دموکرات قبل از تغییر به حزب جمهوری خواه آغاز کرد. به عنوان یک رئیس جمهور محبوب، دو دوره‌ای در دهه 1980 او ارزش‌های محافظه کارانه خود را حفظ کرد و برای مصارف و تشکیلات کم حکومتی، کاهش مالیات و پول بیشتر برای بخش دفاعی کشور تلاش کرد. او که به عنوان سخنور خوب شناخته می شود، برخی از کلمات ساده و مستقیم او تاریخ را تغییر داد.
آقای گورباچوف، این دیوار را از بین ببرید.
کریک شرلی، نویسنده کتاب ریگن، می گوید
ریگن جایگزین ابراهام لینکن به عنوان محبوب ترین جمهوری خواه در تاریخ امریکا شده است.
کریگ شرلی برای کمپین ریگن در قصر سفید کار میکرد و 6 کتاب درباره او نوشته است. و ای میگید که نامزدهای فعلی جمهوری خواه احتمالاً در طول مناظره خود با ریگن مقایسه خواهند شد. این افراد شامل کریس کریستی والی سابق نیوجرسی، ران دسانتس والی فلوریدا، تیم سکات سناتور کارولینای جنوبی، نیکی هیلی والی سابق کارولینای جنوبی و ویویک راماسواسی سرمایه گذار بایوتکنولوژی و مایک پنس معاون سابق رئیس جمهورند. کریک شرلی نویسنده ریگن میگوید سامبای
مایک پنس قطعا موضع مانند ریگن را در مورد مسائل تداعی می کند، همانطوری که نیکی هیلی و ویویک رامسوامی نیز چنین می کند.
رامسوامی در اولین مناظره استدلال کرد که نگرانی از چین نسبت به حمله روسیه بالای اوکراین بیشتر است. هیلی سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل عدم تجربه رقیب جوانش در سیاست خارجی را زیر سوال برد. ریگن که در آن زمان مسن‌ترین رئیس جمهور تاریخ ایالات متحده بود، در طول یک مناظره درباره سن صحبت کرد.
من قصد ندارم برای اهداف سیاسی از جوانی و بی‌تجربگی حریفم سوء استفاده کنم.
باز هم دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق نامزد پیشتاز جمهوری خواهان از این بحث صرف نظر می کند. در ماه آگست هیلی او را منفورترین سیاستمدار آمریکا خواند و کریستی و پنس خواستار رد صلاحیت او شدند. اما راماسوامی ترامپ را بهترین رئیس جمهور قرن 21 خواند. ایوان مورگن نویسنده یک کتاب میگوید که ریگن از این نوع اختلافات سیاسی و لحن فعلی ناراحت میشد.
او مرد بسیار متواضع، مرد بسیار با شخصیتی بود و لاف زدن برایش طبیعی نبود و این چیزی است که کاملا با قالب فعلی جمهوری خواهان سازگار نیست.
اما تک خطهای بیادماندنی ریگن هنوز هم کار آمده است.
آیا نسبت به 4 سال پیش وضعیت بهتری دارید؟
و این سوال امروز جزء اصلی مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری باقی مانده است. چهارشنبه شب نامزدهای ریاست جمهوری تلاش خواهند کرد رای دهندگان را متقاعد کنند که میتوانند حزب جمهوری خواه را به قصر سفید برگردانند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در صحبت با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، تغییر اقلیم نگرانی عمده برای رهبران عضو گروه جزایر اقیانوس آرام بود. قصر سفید در ملاقات با این رهبران روی مسئله افزایش تهدیدهای منطقه‌ای چون جاه‌طلبی‌های چین برای دسترسی به مناطق بیشتر در اقیانوس آرام تمرکز کرد. روز دوشنبه بایدن برای این کشورها تعهد چندین میلیونی داد که کانگرس آن را باید تایید کند. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از ژیلا نوری بشنوید.
جمهور بایدن امسال نشست کشورهای جزایر اقیانوس آرام را با یک عذرخواهی و تایید آغاز کرد. نخست او از لغو سفرش به جزیره پاپوا نیوگینی در ماه می به دلیل بحران سیاسی داخلی عذرخواهی کرد و بعد از به رسمیت شناختن جزایر کوک و جزیره کوچک نایو اظهار خرسندی کرد. بایدن همچنان روی مسئله نگرانی های اقلیم در نشست 18 کشور عضو جزایر اقیانوس آرام تمرکز کرد و برای کمک و ساختار زیربناها وعده کمک مالی داد.
ما به خواستهای شما که مطمئن شوید به دلیل بحران اقلیمی نمی خواهید حکومت خود یا عضویت ملل متحد را از دست بدهید گوش می دهیم.
صدراعظم جزایر کوک در پیشرفت روابط این کشور با یکی از کشورهای قدرتمند جهان وضاحت داد.
در نشست جزایر اقیانوس آرام با ایالات متحده ما فرصت پیشرفت شراکت برای رفاه این کشورها را پیدا کردیم.
اما هیچ کدام از رهبران اسم کسی را در اظهار نظرهای عمومی خود نبردند. تحلیلگران میگویند که افزایش تلاش‌های چین به شمول توافقنامه امنیتی با جزایر سلیمان که رهبران در نشست واشنگتن شرکت نکرد، یکی از مسائل بود که ایالات متحده خواست با این کشورها بیشتر در تماس باشد.
هرگاه کشورهای جزایر اقیانوس آرام با مسئله بالا رفتن سطح بر و افزایش طوفان‌های بیشتر روبرو هستند، وضعیت اقلیم یک معضله است و از کنترل آنان خارج است. این موضوع در رأس بحث‌ها میان کشورهای جزایر اقیانوس آرام با ایالات متحده قرار داشت.
اما افراد ناظر از وضعیت این کشورها میگویند که یک چیزی که یک رهبر کشور ثروتمند جهان وعده کرده نمیتواند پول است. این مسئله به کنگرس مربوط است که در وضعیت داغ روی روی سیاسی روی بودجه گیر ماندند. هرگاه اعضای کنگرس مشکلات خود را الی آخر این ماه حل نکنند، دفاتر حکومتی مسدود میشود.
سال گذشته در نشست جزایر اقیانوس آرام ایالات متحده تعهدات زیاد گرد و نظریات هوشمند و پیشنهادهای خوب داشت. مشکل بزرگ اینجاست وقتی این پیشنهاد به کنگرس رسید همه چیز گیر ماند. به نظرم این یک معضله است و هر نوع تعهد قصر سفید در این مسئله وانچه با آن روبرو می شود نیاز به تایید کنگرس دارد.
این رهبران قرار است در ماه نوامبر بار دیگر بدون رئیس جمهور بایدن برای بحث روی این مسائل در جزیره کوک ملاقات کنند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و رهبران جهان اطمینان داد که ایالات متحده به دنبال جهان امن‌تر، مرفه‌تر و عادلانه‌تر برای همه مردم است. زیرا می‌دانیم آینده ما به هم گره خورده است. وی تأکید کرد هیچ ملتی به تنهایی نمی‌تواند با مشکلات امروز مقابله کند. وی گفت ما همچنین می دانیم که برای رویارویی با مشکلات جدید نهادها و رویکردهای چند دهه گذشته خود باید آنها را یاری رساند تا با ما همگام باشند. ما باید رهبری و توانایی بیشتری را که در همه جا وجود دارد به ویژه از مناطقی که همیشه به طور کامل شامل نشده اند بیاوریم. رئیس جمهور بایدن گفت ما باید مطمئن شویم که برای مردم در همه جا همه چیز را فراهم می سازیم. وی گفت سال گذشته من در سخنرانی خود در این نهاد اعلام کردم که ایالات متحده از گسترش شورای امنیت و افزایش تعداد اعضای دائمی غیر دائمی حمایت خواهد کرد. ایالات متحده مشورهای جدی با بسیاری از کشورهای عضو انجام داده است. ما به سهم خود برای پیشبرد تلاش‌های اصلاحی بیشتر ادامه خواهیم داد. به دنبال نقاط مشترک باشید و در سال پیشرو پیشرفت کنید. ما باید بتوانیم این بنبست را بشکنیم که اغلب مانع پیشرفت می شود و مانع از اجماع در شورا می گردد. رئیس جمهور بایدن تأکید کرد که سازمان ملل متحد باید به حفظ صلح، جلوگیری از درگیری و کاهش رنج بشر ادامه بدهد. وی افزود من از رو تو رئیس جمهور کنیا تشکر میکنم. من از او به خاطر تمایلش برای خدمت به عنوان کشور اصلی یک مأموریت حمایت امنیتی تحت حمایت سازمان ملل متحد تشکر میکنم. من از شورای امنیت میخوام که این مأموریت را همکنون تصویب نماید. مردم هایتی نمی توانند بیشتر از این صبر کنند. رئیس جمهور بایدن گفت که ایالات متحده در سراسر جهان تلاش می کند تا نهادهای جهانی مانند بانک جهانی را پاسخگوتر، مؤثرتر و فراگیرتر سازد و از آنجایی که بانک های چند جانبه توسعه‌ای یکی از بهترین ابزارهای ما برای بسیج مدرن، شفاف و سرمایه گذاری با کیفیت بالا در کشورهای در حال توسعه هستند، اصلاح این مؤسسات می تواند یک تغییر دهنده این بازی باشد. و یبزود در این نقطه عطف تاریخ ما بر اساس این که آیا به وعده هایی که داده ایم عمل می کنیم یا نه قضاوت می شویم. به همه کسانی وارث دنیایی هستند که ما ایجاد می کنیم. اما اگر به خودمان ایمان داشته باشیم و آنچه را ممکن است نشان دهیم می توانیم این کار را با هم انجام دهیم و پیشرفت را برای همه به ارمغان بیاوریم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
قرار است نشست فرمت مسکو روز جمعه 29 ماه سپتامبر در شهر کازان جمهوری تاتارستان برگزار شود که به گفته زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در آن اشتراک می کند. در رابطه با اینکه هدف عمده از برگزاری این نشست چیست و در این نشست روی چه موضوعاتی بحث خواهد شد، فوزیه احسان مصاحبه با ضیا بدخش تحلیلگر سیاسی انجام داده است که اینک تقدیم می شود.
بدخش، شما خبر دارین که قرار است در هفته جاری نشست فرمت مسکو راه اندازی شود. به نظر شما هدف اصلی از برگزاری نشست مسکو چیست، با وجود که نشست های قبلی هم چندان نتیجه ملموس نداشته؟
کشورهای منطقه نگرانی های بسیار جدی از حاکمیت دو ساله طالبان دارن، از عدم تعهد طالبان مبنی بر برخورد در برابر تروریست های بین المللی که منافع روسیه را در عقب جبهه جنگ در شورای قزاقستان یا مشترک الاماراتی تهدید میکنند. به می خاطر است که آقای متقی وزیر خارجه حکومت طالبان اول به مسکو خواسته شده تا در اونجا نگرانی کشورهای منطقه هم باید شریک شد و بعد از فردا در اجلاس فرمت مسکو در پایتخت تاتارستان میره شرکت بکنند.
به نظرتان بدخش در فرمت مسکو در جلسه روی چه موضوعاتی بحث خواهد شد؟
دو چیز بسیار در آجندا هست. به آنچه که آقای کابلوف مطرح کردن، یک بحث حکومتی فراگیر یا مشارکتی در افغانستان که تمام جریان‌های سیاسی احزاب و اقوام ساکن در افغانستان باید خودشان را در آینه یک نظام ببینن، حکومتی فراگیر شکل بگیره. و دوم بحث بسیار عمده و اساسی عدم تعهد طالبان در مبارزه با تروریسم و جریان هایی که در افغانستان فعال هستند و منافع کشورهای آسیای میانه، روسیه و کشورهای منطقه را تهدید میکنند. و در فرمت مسکو روی موضوع با طالبان صحبت میشود. نگرانی بسیار جدی که کشورهای منطقه دارند با طالبان در میان میگذارند تا در دراز مدت به مشکل مواجه نشوند، چون طالبان در تفاهمی پنهانی با آمریکا و آمده به قدرت رسیده و چیزهایی از اسرار اون تفاهم نامه هنوز پنهان باقی مانده که روس‌ها در این قسمت واقعا نگران هستند.
به نظر شما از این نشست طالبان چی به دست میارن؟
خب برای طالبان فقط یک فعالیت های صفحات اجتماعی، گویا یک لابی صفحات اجتماعی میشه که اونا به نحوی از آنها بگن که ما رابطه ایمان با دنیا منطقه و خصوصا روس‌ها درست است. یک نوع کوشش به این میکنن که یک دستاورد سیاسی تلقی بکنن و عنوان بکنن، اما برای طالبان از این فرمت چیزی به دست نمیآید جز همون شدت نگرانی که کشورهای منطقه در فرمت مسکو با طالبان مطرح میکنن.
و به نظر شما انتظار مسکو از این نشست و از طالبان چیست مشخصا؟
مسکو در این نشست بسیار واضح و صراحت با طالبان صحبت میکنه و روی نگرانی خود با اونها در میان میگذاره و نگرانی های نه تنها مسکو و کشورهای منطقه و کشورهای مشترک المنافع و که چین، ایران و پاکستان و هند، اینا هم نگرانی های جدی خود مطرح میکنن و با طالبان بسیار به جدیت موضوع را پیگیری میکنن که در صورت ادامه فعالیت جریان های تروریستی منافع کشورهایی که در همجواره هم مرز با افغانستان زندگی میکنن به خطر مواجه هست و باید طالبان متوجه باشند با تشکیل یک حکومت فراگیر و تضمین بتن که جریان های تروریستی منطقه‌ای در زیر قلمروی حاکمیت طالبان منافع کشورهای منطقه را تهدید نمیکنه و در افغانستان برای ایجاد یک حکومت مسئول که بتانه نیازهای منطقه را برآورده بسازه و تعهدی در برابر منطقه و کشورهای که منافعشان در خطر است در افغانستان متعهد باشه. به خاطر مسکوی موضوعات با طالبان بسیار به شدت و جدی مطرح میکنه.
اگر اهمیت نتن طالبان به این گوشزت ها، به این نگرانی های کشورهای منطقه و به خصوص روسیه، اونا گزینه دیگه خواهد داشتن؟ مثلا روسیه گزینه دیگه غیر از گوشزت کردن خواهد داشت؟
طبعا بدون شک اگر روس ها نتونند قناعت طالبان را فراهم بکنن و طالبان قناعت هم نمیکنن برای از اینکه نا در مرکب غرور سوار هستن و فکر میکنن که ناتو را شکست دادن در جنگ در افغانستان، احتمالا بتانن که دقل از اودی ای هم براین، اما مورد قناعت روسا نمی باشه و روسا بدون شک از این ناحیه نگرانی خود را دارن و طبعا جریان هایی که فعال هستن علیه طالبان کشورهای منطقه به نحوی از آنها باز میتونه که راه بدیل دیگری را حداقل امو آشتی نیمه ای که با طالبان در داد و ستد مراوداتشان دارن تجدید نظر بکنن و تهدیدهایی که علیه حاکمیت طالبان به نحوی از آنها در چارچوب فعالیت های سیاسی فعالیت های نظامی وجود داره، شاید به نحوی از آنها از اونها حمایت و پشتیبانی صورت بگیره تا طالبان را در داخل افغانستان به چالش بکشه.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاسد دنبال کنید.
شهر نیویورک آمریکا دومین شهر بزرگ ایالات متحده است که مسلمانان اجازه پخش اذان را در آنجا از طریق بلندگوها به دست آوردند. این تصمیم شورای شهری نیویورک و دولت ایالتی مورد استقبال مسلمانان به خصوص افغانهای مقیم نیویورک قرار گرفته است. ظفر بامیانی، خبرنگار صدای آمریکا از نیویورک، در این باره گزارش می‌دهد.
و دنبال توافق شورای شهر نیویورک در ایالات متحده آمریکا، مساجد پس از این می توانند اذان‌های پنجگانه را از طریق بلندگوها نشر کنند. این تصمیم شورای شهر و دولت ایالتی نیویورک از سوی مسلمانان به خصوص افغان‌های مقیم این شهر مورد استقبال قرار گرفته است.
آذان نماد اسلام است و زمانی که آذان از مسجد پخش می شود نشان دهنده حضور مسلمانان در آن ساحه است و مسلمانان وقت صدای آذان را می شنوند گرد هم جمع شده و به عبادت الله می پردازند و فرزندان مسلمان که اینجا به دنیا می آیند پس از این آذان را شنیدن می توانند.
همگی از این حالت خبر شدند و بسیار خوشحال شدند که انشاءالله بخیر یک روز صدای آذان هم مثل که در افغانستان میشنیدیم، مثل که فامیل ما در ترکیه از در اونجا میشنویدیم، انشاءالله یک روز از نیویورک هم صدای آذان از مساجد بیرون شود.
افغانهای مقیم نیویورک با خرسندی از این تصمیم شورای شهری و حکومت ایالتی میگویند که این تصمیم بیشتر از پیش روابط جامعه اسلامی را با سایر ادیان و مذاهب تقویت می‌بخشد.
اینجا در نیویورک خیلی یک روابط و یک مناسبت های خوبی بین همه ادیان و همه مردم اینجا است. اصلا تصور نمیشه که فکر کنی که جامعه اسلامی با جامعه غیر اسلامی یا مردم اهل مسلمان ها هستن از اینا کدام تفاوت خاصی در صحبت و برخورد و اصلا این چیزی که چیزی که ما شنیده بودیم خارج از امریکا یا قبل از آمدن دیگه اصلا حرفایی نبودید.
مسلمانان سایر کشورها که مقیم نیویورک هستن نیز از این تصمیم حکومت استقبال میکنند.
I visited today this mosque to pray over here and I like this culture.
امروز اینجا آمدم تا نماز را با مسلمانان ادا کنم. من این فرهنگ را دوست دارم. باید همه به فرهنگ همدیگر احترام قائل شویم و امیدوارم برای این تصمیم از تمام کسانی که در این زمینه کار کرده اند قدردانی کنیم.
رهبران دینی و ملایمامان مساجد مسلمانان نیز میگویند که اکنون نیویورک به شهر با جامعه چند صدایی مبدل شده است.
بسیار یک رای دعوت خوبی را بر مسلمان ها باز کرده، چون مساجد اکثرا در مناطقی که است در اطرافش دیگه مردم های غیر مسلمان هستند.
پیروان ادیان دیگر نیز با تاکید بر آزادی دینی در امریکا از این تصمیم شورای شهر نیویورک استقبال می کنند.
این کشوری است که ما می توانیم همگی صحبت کنیم و می توانیم نظر خود را درباره همه افراد و ادیان و مذاهب بیان کنیم، مشروط بر این که منجر به ناراحتی دیگران نشود.
در حال حاضر شهر نیویورک پس از شهر مینیاپولیس مرکز ایالت مینسوتا دومین شهر امریکاست که مسلمانان اجازه نشر اذان پنجگانه در روزهای جمعه و مناسبت‌های دینی و اعیاد را دریافت می‌کنند.
در اینجا می‌رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. امیدوارم که شنونده برنامه‌های ما باشید.